بیشتر و نزدیکتر شد تا الان و این 7-8 سال گذاشتم که ما یه دوتا اتاق بریم توی دانشگاه تربیت مدرس رو در رو، این وسطش در واقع یک کوریدور کوچه که یک اسمش باشیم کوچه، کوچه که دوتا در رو رواندگی باز میشه و ما دائم در واقع ارتباط چهره به چهره توی دانشگاه داشتیم و لحظات بسیار بسیار زیبایی بود که وقتی که امیر ندبی عزیز بودم دانشکده و دانشجو می آمدن با چه شوقی مسائل دانشجو حل می شد، با چه در واقع علاقه راجع به سینما با همدیگه صحبت می کردیم راجع به همه موضوعات. به هر حال میخوام میگم که موجود نازنینی رو دست دادیم که واقعا جایگزینش قطعا شدنی نیست، بسیار سخته و اما مسئولیت ما از دیروز سوال دانشجو که میان توی اتاق و صحبت میکنیم میگم مسئولیت ما چقدر سنگین شده هم واسه این که در واقع بتونیم این امید رو به خود دانشجو برگردنیم که بگیم خب اساتید مفاخر میان و میرن و اون در واقع نقمه خودشون رو میزنن، اون نقمه که حالا ماندگار میماند، اون امید باید داده بشه به بچه ها که خود شما ها در آینده جای امیر ندبی عزیز در واقع ادامه دهنده راه امیر ندبی عزیز
و طبیعتاً دوستانی مثل شما که بسیار نزدیکتر به دانش
هستید. خواهش میکنم بزرگوارین. میخوام بگم که از دست دادن خیلی سخته اما از اون طرف نظر من وظیفه ما ها اینه که در واقع اون امیدی که توی قشر جوان و جوانان میتونه در واقع امید رو به وجود بیاریم این الان مهمتره و ما تهیه که درست سعی کردیم که بگیم امیر ندبی عزیز تکثیر میشه توی دانشجوهاش، توی در واقع جوانهایی که خب کتابهایی که داشت، مقالاتی که داشت امیر ندبی عزیز، درسایی که داد، این تکثیر میشه و من مطمئنم که راه امیر عزیز ادامه داره.
سپاسگزارم، انشالله که برقرار باشید و هرچه خاک ایشون بقای عمر بازماندگان حوزه فرهنگ. ممنون که با برنامه خودتون همراهی کردید. من پیش از این که خداحافظی کنم فقط عرض کنم 25 نفر پاسخ سوال منو دادن، 12 نفر موافق رادیو تئاتر بودن، 3 نفر هر دو شکل رو به یک اندازه دوست داشتن و 10 نفر موافق اصالت رادیو به معنی اینکه به طرف رادیو تئاتر حرکت نکنیم. آقای امین رهبر، جناب دکتر صفور و آقای اسلامزاده، با عرض تسلیت مجدد سپاسگزاری میکنم از حضورتون و شما رو در پناه حق به ایجاد منان میسپارم. یادآوری میکنم فردا یک شنبه 24 مهر ماه ساعت 9:30 صبح از مقابل دانشگاه تربیت مدرس پیکر مرحوم ندایی به سمت قطعه هنرمندان بهشت زهرا تشییع خواهد شد. انشاءالله که دیگر گوهری چون او رو از دست ندیم. تا دیالوگی دیگر بدرود.
وقتتون بخیر عزیزان. برنامه شنیدنی در واقع برنامه خوبی که تقدیمتون شد، دیالوگ تقدیمتون شد، عذرخواهی میکنم. برنامه گیومه هم تو ذهنم اومد، یکی از برنامه های خوب قدیمی رادیو نمایش. تشکر میکنم از دوستان و عزیزانی که این برنامه رو تقدیمتون کردن. اما اجازه بدید در اینجا برنامه کارنامه رو بشنویم با اجرای استاد ندایی که امیدوارم روحشون شاد باشه، به همراه مهمانان عزیزشون آقای اکبر عالمی و جناب زنده‌یاد خسرو سینایی عزیز. بشنوید و امیدوارم که لذت ببرید. برنامه مال چند سال پیش اما حتما شنیدنیه.
دیگر اینجا گفتگو را راه نیست، پرده کندند و کس آگاه نیست. کارنامه رادیو نمایش تقدیم میکنه کارنامه، برنامه در 4 فصل: تئاتر، سینما، رادیو و تلویزیون.
رنگ جهان رنگ دیگری است، آنجا که صدایی از تو هست، در این آسمانی که هر شبش تاریک و ستاره‌ای، نوری نیست انگار. پس بیا بیا تا تو من با ترنم آن صدای سرخوشت جهان را رنگی دیگر کنیم. کارنامه، رادیو نمایش. سلام، شبتون بخیر. باز هم شبتون بخیر. من امیر حسن ندایی، مجری و کارشناس کارنامه امشب هستم. برنامه کارنامه رو شما از رادیو نمایش میشنوید، موج FM ردیف 107.5 مگاهرتز. افتخار داریم تا با کارنامه همراه شما عزیزان باشیم. کارنامه برنامه است در آسمان 4 فصل: تئاتر، سینما، رادیو و تلویزیون. این برنامه هر بار در افقی به بررسی کارنامه یکی از صاحبنامان یا جریانی مؤثر در این 4 عرصه میپردازد و میکوشد پلی باشد میان مخاطبان خود و این 4 عرصه، یعنی تئاتر، سینما، رادیو و تلویزیون. خوشحال میشیم با ما همراه باشید. به وسواس غریبی گرفتار است چشمان تو، بر این پرده‌ای که هست تو، تویی که چشمانت نور روشنی است بر این پرده نقرفام. کارنامه، فصل سینما و میهمانی گرانقدر و ارجمند. با ما تا 22:30 دقیقه همراه باشید. دوستان و عزیزان همراه رادیو نمایش، جمعه شبتون خوش و آرام. اینجا کارنامه است و من دکتر امیر حسن ندایی این افتخار رو دارم که پس از مدت‌ها میزبان امشب شما در برنامه کارنامه باشم. واقعا دلم براتون تنگ شده بود. بسیار دوست می‌داشتم که دوباره بتونم در برنامه کارنامه میزبان و یا به عبارتی میهمان گوش‌های نازنین شما باشم. خیلی دوست داشتم که دوباره بیام و خب این افتخار دوباره نصیب من شد. ما در برنامه امشب یک میهمان بزرگ داریم، میهمانی که در واقع یکی از کارگردانان پرآوازه تاریخ سینمای ایران هستند. من برای اینکه بر طبق روش سینمایی‌ها کمی تعلیق ایجاد بکنم، الان نامشون رو اعلام نمی کنم. یک قطعه موسیقی بشنوید. دوستان عزیزم، شنوندگان نازنین برنامه کارنامه، خب عرض کردم خدمتتون که یکی از کارگردانان بزرگ تاریخ سینمای ایران امشب میهمان ما خواهند بود، جناب آقای خسرو سینایی، که در واقع آثارشون از آثار برجسته تاریخ سینمای ایران چه در حیطه سینمای داستانی و چه در حیطه سینمای مستند محسوب میشه، آثاری که در واقع در مقطعی که ساخته شدند تحولی رو هر بار ایجاد کردند که حالا راجبش با هم بیشتر صحبت خواهیم کرد. اما توی برنامه امشب یه بررسی کوتاهی خواهیم داشت از کارنامه جناب آقای خسرو سینایی و همینجور در بخش بحث‌های زیرساختیمون مسئله تأثیر جامعه شناسی اقلیمی بر توفیق یک فیلمساز در ساخت فیلم رو بررسی می‌کنیم که همراه این میهمان بزرگ و ارجمند دربارش با شما سخن خواهیم گفت. بسیار امیدواریم همراهی شما عزیزان با برنامه امشب با ارسال پیامک و تماس‌های تلفنی که به ما این امکان رو میده که صدای گرمتون رو بشنویم و از نظراتتون بهره ببریم. شماره پیامک ما هست 301075. تلفن رو اعلام خواهم کرد. خب دوستان عزیز، شنوندگان ارجمند برنامه کارنامه، عرض کردم خدمتتون که با شماره پیامک 301075 میتونید به ما پیامک بدید و همجور با شماره تلفن 3391-3366 تماس بگیرید تا ما صدای گرم شما رو بشنویم، از نقطه نظراتتون استفاده بکنیم. اگر سوالی دارید که به میهمان بزرگ برنامه امشبمون برمیگرده مطرح بفرمایید جناب استاد خسرو سینایی، و همینجور دو پرسش رو برای شما مطرح خواهم کرد که از میان شما عزیزان به قید قرعه یک نفر بسته های فرهنگی رو از طرف کارنامه دریافت میکنن، البته به رسم یاد بود که در وقت اداری یعنی 9 صبح تا 4 بعد از ظهر میتونید با همین شماره تلفن یعنی 3391-3366 تماس بگیرید تا از نحوه دریافت جوایزتون مطلع بشید. خب با ما همراه باشید. خسرو سینایی فارغ التحصیل کارگردانی و فیلمنامه نویسی از آکادمی هنرهای نمایشی و رشته تئوری موسیقی از کنسرواتوار وین هستند. استاد سینایی از سال 1346 در وزارت فرهنگ و هنر وقت و از سال 1352 در تلویزیون شروع به کار کردند. ایشون فعالیت سینمایی خودشون رو در سال 1358 با کارگردانی فیلم زنده باد آغاز کردند. استاد سینایی افزون بر نویسندگی و کارگردانی، ساخت موسیقی و تدوین برخی از آثارشون رو هم به عهده داشتند. ایشون در سال 1384 فیلم کوتاه فرش اسب ترکمن رو از مجموعه فرش ایرانی کارگردانی کردند. جالبه بدونید که ایشون در طول حدود 46-7 سال تجربه فیلمسازیشون بیش از 115 تا 120 فیلم کوتاه و بلند ساختن. برخی از فیلم های مشهور ایشون رو من نام میبرم: فیلم زنده باد که در سال 1358 ساخته شده، هیولای درون که سال 1162 ساخته شده، و همینجور فیلم مرثیه گم شده که جزو فیلم هایی هست که امشب راجبش صحبت خواهیم کرد، فیلم یار در خانه و که سال 1366 ساخته شده، در کوچه های عشق 1369، کوچه پاییز 1376، عروس آتش 1378، فرش اسب ترکمن 1384، گفتگو با سایه 1384، مثل یک قصه 1385 و کبیر خون در سال 1385. ایشون سیمرغ بلورین بهترین فیلم نامه رو در 18مین دوره جشنواره فیلم فجر برای فیلم عروس آتش دریافت کردند و همینجور لوح زرین بهترین کارگردانی در 2مین دوره جشنواره فیلم فجر برای فیلم هیولای درون. من این نکته رو هم خدمتون عرض بکنم که من افتخار شاگردی استاد سینایی رو در اون سالهایی که دانشجوی رشته سینما بودم در دانشکده سینما تئاتر داشتم. امشب در خدمت جناب آقای خسرو سینایی هستیم که خب الان تشریف میارن به داخل. استاد خیلی ممنون،
خیلی خوش آمدید.
قربان شما، خیلی ممنون، لطف کردید.
خوش آمدید.
بی نهایت ممنونم از دعوتی که کردید.
خواهش میکنم.
و امیدوار هستم که صحبتهایی که ما با هم میکنیم به هر حال برای شنوندگانی که من از همینجا خدمتشون سلام و عرض ارادت دارم، در نهایت جنبه‌ای داشته باشه که جالب باشه و شاید اطلاعات جزئی رو نه فقط در مورد شخص من امیدوارم نباشه، در مورد هنر، سینما و غیره بتونیم در واقع باشون مطرح بکنیم.
خیلی ممنونم استاد. من این رو عرض بکنم خدمتتون که اولین خاطره من از آشنایی با شما دیدن فیلم حاج مصورالملکی بود. توی اون سالهای دانشجوی قبل از اینکه کلاس همون با شما شروع بشه، در به حساب سینما صحرا یه مجموعه فیلمی رو فیلمخانه ملی گذاشته بود که یکی از اون شبها مرور آثار شما بود. من وقتی فیلم حاج مصورالملکی رو دیده بودم بهت زده بودم، تمام بدنم یخ کرده بود و کاملا احساس میکردم که وارد یه دنیای جدید شدم. من اصلا تا زمانی که اون فیلم رو دیدم حس میکردم که سینمای مستند رو پس نمیشناختم، من با یک جهان جدید آشنا شدم. چیزی که برای من بعدها بسیار بسیار جذاب تر کرد قضیه رو این بود که شما علاوه بر سینما در موسیقی هم تحصیل کردید. خب این باعث شد که من به صورت مضاعف به شما علاقمند بشم، چون خود من هم موسیقی خونده بودم و در واقع سینما بعدش آمد. برای من همیشه جذاب بود کارگردانی که موسیقی میدونه. اگر اجازه بدید استاد سینایی عزیز، در همین ابتدا با همان کار یه بحث کوچولویی رو شروع بکنیم. فیلم حاج مصورالملکی که درباره، من این رو برای شنوندگان عزیز و نازنین برنامه کارنامه عرض میکنم، درباره زندگی یک نقاش مینیاتوریست هست که سال 1351 این فیلم ساخته شده، درست عرض میکنم؟
بله بله.
و فکر میکنم چند ماه قبل از فوتشون هم این فیلم برداری شده، چون در انتهای فیلم شما اشاره میکنید به این نکته که یک سال قبل از ساخته شدن فیلمشون سکته مغزی کرده بودند. و به هر حال این رو میدونم که همون سال 1351 ایشون از دنیا رفتند. حاج مصورالملکی علاوه بر اینکه خودش نقاش بود که سعی کرده بود تحولی در نقاشی ایران ایجاد بکنه و دستی هم در شعر داشت، توی فیلم شما به یک شکل خاص معرفی میشه. تیتراژ فیلم شما نامه است که او نوشته و زندگی نامه خودش رو تعریف میکنه. در نتیجه دیگه در طول فیلم ما به سیاق معمول با زندگی نامه یک هنرمند آشنا نمیشیم، بلکه من همیشه سر کلاس هم وقتی فیلم شما رو نمایش میدم همیشه میگم این نکته رو که توی فیلم حاج مصورالملکی ما لحظات برخورد هنرمند رو با محیط اطرافش میبینیم. موقعی که اون پیرمرد توی پارک داره راه میره و نگاه میکنه مثلا زنهایی با چادر رد میشن و نقاشی ذهنی او رو ما میبینیم. پیر مرد دیگری با دستاری بر سر عبور میکنه، ما اون رو میبینیم. یا مثلا از دم نونوایی رد میشه، مرد نانوا رو میبینه و ما تصاویر رو میبینیم و یه جورایی یه مکاشفه انگار آغاز میشه. چه جوری به این ساختار رسیدید استاد؟
من اگر اجازه بدید میخوام یه مقدمه بگم.
بله بله،
قبل از اینکه به حاج مصور برسم، ببینید من یک بحثی رو مطرح میکنم که بسیاری دوست ندارند. اگر ما رسانه سینما رو،
بله،
یعنی اون چیزی که خب حالا ابزارهای تکنولوژیکش توسعه پیدا کرده، تغییر شکل پیدا کرده، اما به طور کل یک ابزار سمعی بصری برای بیان یک ذهنیت خاص از هر فردی بشناسیم، یعنی بگیم یک ابزار سینما. حالا چگونگی به کار گرفتن این ابزار همانطوری است که چگونگی به کار گرفتن یک قلم.
بله،
شما یک قلم در دست دارید، با این قلم شما میتونید یک گزارش روزانه بنویسید.
بله،
میتونید یک شعر بنویسید، میتونید یک رمان بنویسید، میتونید یک داستان کوتاه بنویسید.
بله،
میتونید یک کاریکاتور بکشید و غیره و غیره. خب ابزارهای مختلفی هم که در سینما وجود داره، همه این ابزارها با همه گستردگیشون یعنی یک قلم.
بله،
یعنی یک ذهن. خب اگر این رو به این ترتیب در نظر بگیریم، بعد ارزیابیمون از آثار مختلف متفاوت خواهد شد از اون چی که اغلب در واقع متداوله.
بله،
چند شب پیش من یک فیلمی دیدم که در واقع اسم شاعرانه ای داشت ولی فیلم مستند بود و آقایی که در مورد فیلم با فیلمساز صحبت میکرد گفت برای من جالبه که شما برای یک فیلم مستند یک اسم شاعرانه گذاشتید، آخه اون مستند بود. خیلی من تعجب کردم، برای اینکه هنوز قضاوت بسیاری نسبت به اونچه که سینمای مستند بهش میگن، که من در بسیاری موارد میگم راحت تره که بگیم سینمای مستقل.
بله،
اونجا آزادتریم، توقع دارن که فقط یک گزارش باشه و این گزارش قرار نیست شاعرانه باشه، قرار نیست حس خاصی داشته باشه، قرار نیست ساختار خاصی داشته باشه. نه، این گونه نیست. از نظر من شخصا پس از سالها کار فیلمسازی، این ابزاری که در اختیار شماست در اختیار ذهن شماست.
منه.
شما میتونید تصمیم بگیرید که آیا یک گزارشگر ساده اید یا میخواید از عوامل واقعی که در اطرافتون وجود داره به یک فضای ذهنی شاعرانه برسید.
درود بر شما استاد. دقیقا میخواستم روی به همین نکته برسیم. این فضای شاعرانه‌ای که توی فیلم هست، میدونید، یعنی اولین لحظه‌ای که ما شخص حاج مصور‌الملکی رو در مورد اون فیلم فرمایش شما کلی‌تره و خیلی جذابه، اولین لحظه‌ای که ما می‌بینیم داره با قفس قناریش بازی می‌کنه، بعد میاد می‌شینه نقاشی‌های قدیمیش رو می‌بینه و دوربین با یه تراولینگ بسیار زیبا دورش می‌چرخه رو به نمایی از باغ. شعر فیلم شما، میگم شعر چون واقعا میخواستم اینو عرض بکنم که فیلم شما یک شعر مطلقه، یک شعر در بزرگ داشته یک هنرمند.
خب ببینید اینجا اگر اجازه بدید یکم فلشبک بکنیم.
بله بله، ممنونم. هستید؟ کاملا کاملا. فیلم
من میخواستم فرنگی باشد. نگم، رجعت به گذشته بکنم.
رجعت به گذشته
و اینکه اصولا من چگونه به سینما رسیدم، این خیلی تعیین کننده است. و توقع من از سینما طی همه سالها چی بوده و به همین دلیلم گاهی شاید برای بسیاری جالبم نیست.
درست.
مهم نیست. من همیشه گفتم خاصیت هنر قبل از هر چیز این هست که زندگی رو زیباتر میکنه. طی 45-6 سال فعالیت با همه رنج ها و پست و بلند ها و نشیب و فراز هایی که در زندگی حرفه‌ای من بوده، من با سینما زیبا زندگی کردم.
بله دقیقا.
و دوستش داشتم. حالا اگر این شعرگونگی رو شما در اون فیلم میبینید، به دلیل اینکه اصلا من به شوخی گاهی میگم انحراف من از زندگی متداول با شعر شروع شد، نه؟ و این ذهنیت شعر در همه عمر من وجود داشته.
همین سال گذشته هم مجموع شعرتون منتشر شد.
بله، اون هم اثر این بود که فیلمی نساخته بودم. گفتم منو بیکار نذارین، اگر بیکار بمونم و فیلم نسازم ناچار میشم یه کارهای دیگه بکنم. خب من اصولا از یک خانواده هستم که سنت پزشکی درش ریشه دار بوده. یعنی از مرحوم پدرم تا مرحوم برادرم تا عموام تا افراد فامیل غالبا پزشک بودن و به این ترتیب من کمتر عادت داشتم برم به مطب پزشک. همیشه در مجالس خانوادگی مسائل بیماری‌های مختلف حل و فصل می‌شد. به این ترتیب ظاهرا توقع از منم میتونست این باشه که پزشک بشم، اما شاید به دلیل اینکه شاهد حرفه پزشکی بودم که در واقع از اون پزشکای آرمانگرای قدیمی که ساعت 2 بعد از نصف شب یا 3 بعد از نصف شب غیره باید میرفتن سر بیمار میدیدن غیره غیره، زندگی پدر رو دیده بودم که مطبش بالای منزلمون بود، شاید اون تأثیر گذاشت که من نخواستم پزشک بشم. با اینکه شاگرد خوبی بودم در دبستان و دبیرستان، که دبیرستان البرز هم میرفتم که دبیرستان آسونی نبود، هرگز حتی یک بار تجدید نشدم، یعنی همیشه جزو نفرات اول کلاس بودم، اما نمیخواستم پزشک بشم. با اینکه به من اصرار کردن که خب حالا تو بیا کنکور پزشکی بده، اگر نشد نشد، و من یادم هست که عمدن، امیدوارم این رو جوانه یاد نگیرن، کار خوبی نبود، سر کنکور پزشکی روی ورقم نقاشی کردم. متوجه هستید؟
بله.
و خب طبیعیه که قبول هم نشد.
نشدی.
خب قبل از اون چه اتفاقایی افتاد؟ من حدود کلاس 7 بودم که سر کلاس که نشسته بودم یا زنگ تفریح یا توی منزل، گاهی در واقع ابیات کودکانه می نوشتم و اینها بدون اینکه من تصمیم خاصی گرفته بودم اتفاق می افتاد. اینجا اونجاییست که میگم آدم خیلی مهمه که در هنر اول خودشو کشف بکنه این کاره هست یا نیست. من اغلب به جوانایی که در واقع میخوان دنبال هنر برند میگم که کشف بکن آیا اون جوشش هنری در تو هست یا نه. در هر آدمی استعداد هست، ولی بله. باید کشف بکنه چه استعدادی هست.
بله دقیقا.
و اون راه رو بره. من واقعا شعر رو آگاهانه نرفتم دنبالش، چیزهایی بود که اتفاق می افتاد. یادم هست، حالا به شعر هم رجوع میکنیم، کلاس شاید 9 یا 10 بودم که توی مجلات یک مسابقه گذاشتند بین شاعران برای ترجمه یک شعر انگلیسی به فارسی، و شاعرای مطرحی هم در اون زمان در واقع در این مسابقه شرکت کردند. من هم که خیلی جوان بودم در واقع هوس کردم که خودآزمایی بکنم و ببینم که آیا میتونم من هم یه چیزی در ترجمه اون شعر انگلیسی بگم یا نه، و حاصلش این شد که هنوز نگهش داشتم. میخوام بگم اون زمان ها اتفاق افتاد، شعر انگلیسی بود و ترجمه فارسی اون شعر انگلیسی به شعر فارسی، این حاصلش بود که هستیم شمعیست کان از هر دو سر سوزد همی، و از فروغش بی محابا خشک و تر سوزد همی، گرچه عمرش را نمیبینم که پاید تا سحر، لیک خوش بنگر که چون پر نورتر سوزد همین.
خیلی ممنونم استاد. خب خیلی زیبا بود این شعر. من الان که شما داشتید میفرمودید و این خاطرات زیبا رو تعریف میکردید، یاد شعر حضرت مولانا افتادم. آتش عشق است کاندر نی فتاد، جوشش عشق است کاندر می فتاد. استاد اگر موافق باشید برای اینکه یه تنوع خیلی کوچولویی ایجاد بشه، من یه چند تا از پیامک هایی که دوستان فرست